أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعتا من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو به معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره کردیم که خدای متعال گرچه در پایان راه مسیر جبهه حق و باطل وقتی به نقطه پایان میرسد این دو جبهه رو کاملا از هم تفکیک میکند، تمام خوبی هایی که متعلق به جبهه انبیا و اولیاء الهی است یک جا در بهشت محقق می شود و همه بدیها و صفات رذیله هم در جهنم و دیگه در اون پایان هیچ ارتباطی بین این دو نیست، یا به این معنا که هیچ نفوذی جهنمی ها در بهشت ندارن، هیچ وسوسه ای نمی توانن بکنن. ولی قبل از او در مسیر به خصوص در دار دنیا یک آمیختگی و اختلاطی بین این دو جبهه شده، مؤمن و کافر کنار هم نشستن، توی دنیا زندگی میکنن، با هم معاشرت دارند، نشست و برخاست دارند، اونها تأثیر رو اینها میگذارند، اینها گاهی تأثیر رو اون جبهه میگذارند، از همدیگه اثر میپذیرند، شکل بگیرند، فرهنگ میگیرند، اخلاق میگیرند. ولی این ارتباط ارتباط ماندگاری نیست. خدای متعال با بیانهای مختلفی در قرآن توضیح داده که این دوتا جریان از هم جدا میشن. حالا بعضیاشو من اشاره کردم، بعض دیگر رو هم بخونم تا انشالله دوستتون نکته از تقدیم کنم. در سوره مبارکه انفال خدای متعال تعبیری دارد، می‌فرماید که حق و باطل رو خدای متعال اینجوری از هم جدا می‌کنه. آیه مبارکه سوره انفال آیه 37 هست، قبلش صحبت از انفاق کفار است. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، اینها مالشون رو خرج می‌کنن، ولی خرج میکنن برای اینکه راه خدا رو ببندن، مردم در راه خدا حرکت نکنن. چون میدونید انفاق گاهی موجب دعوت به خدا میشه. زکاتی که ائمه میدادن که دائم در احوالات ائمه در زیاراتشون میخونید، حالا یه موقعی عرض میکنن در باب سید الشهدا این رو مکرر خونده اید، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، اون زکاتی که ایطاع میکنن که فقط زکات مالم نیست، هرچه خدا بهشون داده به محبین، به اون کسانی که شایع هستن انفاق میکنن. اون زکات زکاتی است که برای دعوت مردم به سوی خداست. در اونجا فقط مسئله پر کردن شکم‌های سیر رو، پوشاندن پاهای برهنه و بی‌کفش نیست. نمیخوان لباس بدن‌های عریان رو لباس بپوشونن، فقط این نیست. انفاق اونجا یه جوری است که همه رو دعوت به خدا میکنه. یه دم مالشون رو انفاق میکنن، اما ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، که راه خدا رو ببندن. خرج میکنه، گذشت میکنه برای اینکه راه خدا رو ببندد. فرمود اینها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فرمود اینها این مالها رو خرج میکنن و این مالها روز قیامت مایه حسرت اونهاست و این خرجی هم که میکنن برای اینکه راه خدا رو سر بکنن به مقصد هم نمیرسن. ثم يغلبون، مغلوب هم واقع میشن، فقط اموالشون تلف شده و حسرت یوم القیامه است. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، و همشون با تمام تلاشی که میکنن جمع میشن، محشور در جهنم میشن. بعد میفهمد لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدای متعال اینجوری خبیث و پاک رو، طیب و خبیث رو از هم جدا میکنه، ممتازشون میکنه. کافر و مؤمن رو، انسان صالح و فاسد رو خدای متعال از هم جدا میکنه. تعبیر تمییزه. و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، همه خبائث رو یک جا خدای متعال متراکم میکنه. فیرکمه جمیعا و یجعله فی جهنم، همه خباثت ها متجمع میشن و خدای متعال همه این خبیث رو در جهنم قرار میدهد. اولئک هم الخاسرون، این کسانی که عرض کنم اینجوری عمل میکنن و خدای متعال خبائث اونها رو، این خبیث ها رو با هم جمع میکنه یک جا و در جهنم قرار میده، اینا هستن که اهل خسارتن. اینایی که امکانات داشتن، امکاناتشون رو بر علیه راه خدا خرج کردن و نتیجه این خرج کردنش هم پیروزی و غلبه نشد، اینطور نشد که راه خدا رو ببندن، فقط خودشون مسیر خودشون رو به سوی هدایت الهی بستن. خدای متعال اینا رو متجمع میکنه، همه رو با هم در جهنم قرار میده. پس ببینید این تدبیر الهی به سنت الهی است که جبهه خبائث، جبهه خبیث ها، اینها اینجور نیست به مقصد برسن. تو دنیا هستن، میان کار میکنن، امکاناتشون رو، آبروشون و مالشون رو خرج میکنن که راه خدا رو ببندن، هم مغلوب میشن، هم خسارت میکنن، هم خدای متعال اینا رو متجمع میکنه. این متفرقات همه جمع میشن، با هم وارد جهنم میشن. این بدیهایی که پراکنده بود، خبیثایی که پراکنده بودن، متجمع میشن، وارد جهنم میشن. یه روایتی رو زیلی مفصل هست، مرحوم عرض کنم فیض نقل کردن در تفسیر از علل، روایت مفصله، یه قسمت ایشون نقل کردن، من این قسمت رو سریعا ترجمه میکنم. فرمود خدای متعال اون موقعی که اراده کرد که مؤمن رو خلق بکنه، طینت مؤمنین و کافرین رو با هم دیگه آمیخت. مضمون روایت رو عرض کردم، ولی خود روایت لطیفه‌ای داره، میخونم. فرمود فما یفعل المؤمن من سیئه، بدی که مؤمن انجام میدهد، فانما هو من اجل ذلک المزاج، اون آمیختگی که پیدا شد. میبینیم مؤمن هم مبتلا به رفتار بد میشه. الان مؤمن مؤمنه دیگه، مؤمن آخر کار مردم دو دستن، مؤمن و کافر. اون کسی که با همه وجود مؤمنه، این معنی نداره اهل بدی باشه. اون کسی هم که کافره، معنی نداره اهل خوبی باشه. نه از کفر خیر ناشی میشه و نه از ایمان بدی. ولی خدای متعال این دوتا تینت رو با هم آمیخته، ممزوج کرده. نتیجه این ممزوج شدن اینه که بعضی از افعال بد از مؤمن سر میزنه، بعضی از خوبی ها هم از کافر. و کذالک مزج طینت الکافر حین اراده خلقه، اونجایی که خدا امتحان اراده خلقت کرد، طینت اونها رو با طینت مؤمن ممزوج کرد. فما یفعل الکافر من حسنتن فانما هو من اجل ذلک المزاج، این آمیختگی است، موجب میشود فرهنگ اونا به اینا انتقال پیدا میکنه، خوبی های اخلاقیشون، خوبی های عملیشون منتقل میشه. و شاید یکی از نکاتی که باید بهش پرداخت که چرا خدای متعال این دو دسته رو تو دنیا با هم قاطی کرد، خب از اول مسیر خودشون رو طی کردن، یه نکتهش همینه که تو این آمیختگی خوبی های مؤمنین به کفار برسه، شاید اونها متحول بشن، شاید اونها اصلاح بشن تو این معاشرت، تو این اختلاط، تو این حشر و نشر، یکی از اغراض اینه که اونها به خیر و صلاح برسن. فرمود فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت شد، خدای متعال ینزع الله من العدو بالناسب سنخ المؤمن، از اون دشمنی که اهل دشمنی با خدا و اولیاء خدا بود در اثر نشست و برخاست با مؤمنین یک قباری از وجود مؤمنین بر اون نشسته بود، اون قبار رو اون چه از مؤمنین بر کفار نشسته از اونها بر می‌داره و مزاج مؤمنین، اون تینتی که از مؤمنین ممزود شده بود با کفار و اون جوهره و عنصری که عرض کنم از مؤمنین قاطی شده بود با کفار، اون رو جدا میکنه و برمیگردونه به مؤمن و از مؤمن هم اون آلودگی هایی که از ناحیه جبهه کفر آمده بود جدا میکنه، برمیگردونه به موطن اصلی خودش و نتیجتاً چی میشه؟ این کار هم فرمود کار عدله، هیچ ظلمی به کسی نمیشه، چون همه اونها بدی ها از ایناست، خوبی ها از اونهاست. یه موقعی است که میبینید خوبی های مؤمنین موجب میشه یه کسی مؤمن بشه، خودش اگه مؤمن شد از درون گوهر شد، نورانی شد، ملحق شد به جبهه ایمان، که این ممکنه تو این عالم اتفاق بیفته، والا این تقسیم عدلی است. خدای متعال این کار رو انجام میده و اینم عین عدله و خدای متعال فرمودی ظلمی من به شما نکردم، این اعمال خودتونه بهتون برمیگرده و شما اولای به این اعمال بد هستید. این اعمال صالح هم از طینت مؤمنه و باید به او برگرده، به او هم هیچ ظلمی نشده، اعمال صالح رو به اصل خودش برمیگردونید. در مرحله تشبیه عرض میکنم، مثل اینکه شما اگر عطر رو با لجن به هم بیامیزید، ممکنه یه جای عطر هم بوی لجن بگیره، لجن هم بوی عطر بگیره، ولی بوی عطر مال عطر، بوی لجن هم مال لجنه. اینا رو وقتی جدا کنید هر کدام برمیگرده به موطن اصلی خودش، ظلم هم نیست. عطر که بوی لجن نمیده و لجن هم که هیچ وقت معطل نیست. ایمان و کفر اختیاری است، ولی اگر کسی تو گوهر خودش کافر شد دیگه خیلی در اون نیست. اگر در گوهر خودش مؤمن و محب خدا و اولیای خدا بود، بدی از اون ناشی نمی شود. این بدی ها ناشی از این اختلاط و آمیزش اراده ها با هم دیگه است. لذا وقتی این ارتباط قطع میشه، تو بهش هیچ بدی از مؤمن سر نمی زنه. هیچ خیلی هم اونایی که خلود در آتش دارن بهش نمی بینن دیگه. بعد حضرت آیات دیگری رو خوندن، از جمله این آیه رو خوندن، فرمودن الخبیثاتو للخبیسین و الخبیسونه للخبیسات و طیباتو للطیبین و طیبون للطیبات. اینا با هم هم سنخن، اینا با هم میرسن آخر کار، خبیس ها با هم طیب ها. این آیه قرآن. بعد اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرتا من رب کریم. باز آیه بعدی که خوندن حضرت همین آیه است. حضرت این آیه که الان خوندم، آیه 38 سوره مبارکه، سوره مبارکه انفال رو خوندم، فرمودن خدای متعال فرموده و الذین کفروا الی جهنم یحشرون لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. پس میبینید که یکی از سنت های الهی اینه که سرانجام بدی ها یک جا جمع میشن وارد جهنم میشن، خوبی ها هم جمع میشن وارد بهش میشن، میشه دو تا وادی. باز تعبیر دیگری در آیات قرآن است که عرض کردم، این آیات بسیاریش در سوره مبارکه آل عمران، یه آیه هم در سوره مبارکه انعام هست. خدای متعال در سوره مبارکه انعام آیه ظاهرا 65 این سوره هست، میفرماید که خدای متعال قادر است، فوال قادر علی ایب اف علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. خدای متعال میتواند عذابی رو بر شما نازل کنه، از بالا سر شما، از فرودست شما، زیر پای شما، که حالا اینا تعابیر مختلفی است، در بعضی روایات آمده یعنی خدای متعال میتواند عذاب آسمانی بر شما نازل کنه، ساعده بفرسته و امثال اینجور عذابهای آسمانی که بر دشمنان نازل می شده، یا از زیر پا شما را عذاب کنه، مبتلا بشید به زلزله و مبتلا بشید به خسف در زمین و اینی که برای اقوام پیشین پیش می آمده. خدای متعال نسبت به شما هم ان الله قادر و نیتون است که خدای متعال دستش بسته شده، عاجز از این که شما را اینجوری عذاب کنه. خدای متعال می تواند همون گونه که پیشینیان را عذاب می کرد شما را هم عذاب بکنه، دست خدا بسته نیست. او یلبسکم شیعا و یضیق بعضکم بأس بعض. خدای متعال میتونه شما رو متفرق کنه، دست دسته بشید، مقابل هم قرار بگیرید و سختی و رنج از هر یکی به دیگری برسد، بعث بعضی رو به بعث دیگر بچشانه، شما رو با هم درگیر کنه، تو این درگیری با هم دیگه بجنگید، درگیر بشید و تلخی هر یکی به دیگری برسد، سختی هر یکی به دیگری برسد، از نهای هر یکی به دیگری رنج برسد. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، ما آیات رو چقدر واضح بیان میکنیم اینا بفهمند. در ذیل این آیه روایتی است، اون وقتی این آیه نازل شد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وضو گرفتن، نماز خوندن، به خدای متعال التجا کردن که خدایا اگر بشود این عذابها رو از امت من برداری. این سه نوع عذابی که در این آیه شریف آمده، عذاب آسمانی، حالا عذابهایی که ممکنه از زمین و زیر پای انسان باشه، و یکی هم تفرقی که در امت پیش بیاد، این تفرق موجب درگیری ها و تلخی ها و سختی هایی بشه که شما دارید میبینید. حضرت نماز خوندن، از خدا درخواست کردن، حالا چه بود؟ حضرت که مستجاب و دعوان، نکتش چیست؟ اصلا این دعا برای چی بود؟ خدا متعال فرمودن اون دو عذاب رو من برمیدارم، ولی این عذاب سوم، این سومی برداشته شدنی نیست. چرا؟ بعد این آیات نازل شد، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم خیال میکنن ادعای ایمان کردن، گفتن ما اهل ایمانیم، ما پیغمبر رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم، تو جبهه مؤمنین هستیم، به همین حرف کار تمام میشه. و هم لا یفتنون، اینا مورد امتحان و فتنه قرار نمیگیرن، اینا رو ما تو کوره نمیبریم. ولقد فتنن الذین من قبلهم، ما قبلی ها رو هم مورد ابتلا و امتحان و فتنه قرار دادیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، خدای متعال باید آشکار کند، واضح کند اونایی که صادقن از اونایی که کاذبن، آشکار بشن. این پرده پوشیده باید کنار بره، این دوتا بعض رو کنار هم که میگذاری به نظر میاد هر دو گندمه، ولی یکی زایه یکی خوبه. وقتی زیر زمین میرن، تو شرایط طبیعی رشد قرار میگیرن، باران بر هر دو میباره، خورشیدم بر هر دو میتابه، یکی میشود یه گیاه خوب، یکی هم میشود یه گیاه پر از آفت. این باید آشکار بشه. خدای متعال نمیگذاره که اینجوری بمونه، خدای متعال آشکار میکنه و واضح میکنه، بارز میکنه. تا لذا در روز قیامت یوم هم بارزون، هیچ پرده ای دیگه نیست، همه اون چاهایی که پوشیده بود آشکار میشود دیگه. یوم هم بارزون یعنی اون چه در درون انسان هست، مثل بذری که به فعلیت میرسه، به فعلیت میرسه، معلوم میشه چه کار است. این حیوان انسان ما روز قیامت وقتی محشور میشن، تو قالب خودشون محشور میشن دیگه. در سوره مبارکه اما یتساءلون ملاحظه فرمودید با انها مختلف تو چهره های خودشون محشور میشن، این همون یوم هم بارزونه دیگه. حضرت از خدای متعال خواستن این آیه نازل شد، حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، قبلی‌ها رو ما امتحان کردیم بردیم تو کوره. حضرت وقتی این آیه رو معنا میکنن میگن یعنی این وارد کوره میشید، وارد امتحان، مثل طلایی که میبرن تو کوره، این طلای ناب از غیر ناب معلوم میشه، عیارش معلوم میشه، ناخالصیاش در اثر شدت حرارت جدا میشه، طلای خالص از غیر طلا جدا میشه، نقطه ذوبشون متفاوته دیگه، طلا جدا میشه از غیر طلا. همون ما این کارو میکنیم، هم صفا رو جدا میکنیم، هم ناخالصی های مؤمنین رو پاک میکنیم با این فتنه ها و امتحان هایی که پیش میاد. لذا در روایت هست ذیل همین آیات، شبی نبی اکرم در مسجد اعتکاف کرده بودن، فردا صبح به امیرالمومنین فرمودن یا امیرالمومنین یا علی، من دیشب اعتکاف کرده بودم در مسجد، از خدای متعال حاجات فراوانی برای خودم و شما خواستم، همه مستجاب شد، حالا تعبیر اینه هزار حاجت، ولی یک مطلب رو خواستم، خدای متعال فرمود این شدنی نیست، خواستم بعد از من امت بر شما اتفاق کنن، تفرق نشه. خدای متعال فرمود این شدنی نیست. مردم به امیرالمومنین امتحان میشن و همین امتحان و همین کور است که صفها رو جدا میکنه. واقعا اینها مؤمن نیستن به نبی اکرم، تا تو ظاهر در جبهه مؤمنین هم خب باید صفا جدا بشه دیگه. لذا در نقل هست زیل همین آیات سوره مبارکه عنکبوت وقتی این آیات نازل شد، ظاهراً عباس عموی امیرالمؤمنین، از کنم وقتی ماجرا تمام شد کار سقیفه، عباس عموی امیرالمؤمنین آمد محضر حضرت، گفت آقا شما بیایید وسط میدان، ما میایم از شما حمایت میکنیم، مردم بیعت میکنن. حضرت فرمود گمان میکنی با من بیعت میکنن؟ اینجوری نیست. پس این آیات چی میشه؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اینا همه ادعای ایمان میکنن و هم لا یفتنون. این کوره امتحانی است که خدای متعال به پا کرده. تو این امتحان امیرالمومنین با تمام وجود صبر میکنه تا این دو تا صف از هم جدا بشن. زودم دست به کار نمیشه، اقدام ها موکول به وقت خودش است، باید صفها جدا بشن. حالا دوره رجعت و ظهور پیش میاد. لذا در نهج البلاغه است ابو سفیان آمد محضر حضرت، گفت شما بیایید ما از شما حمایت میکنیم. عباس آمد کار تمام میشه. حضرت فرمود اینجوری نیست، تمام شد، فرصت گذشت دیگه، دیگه این میوه قبل از وقته، باید صبر کنید میوه برسه. کسی که میوه رو قبل از وقت میشینه بهرش دیگران میبرن. اوایل نهج البلاغه اصلا خطبه چهارم یا پنجمه، کسی که میوه رو قبل از وقت میچینه گویا تو زمین دیگری کاشته، او زحمت میکشه بهره رو دیگران میبرن. الان اقدام من دیگه برای من چیزی رو تمام نمیکنه. با اقدام امیرالمومنین وقتی مردم امتحان شدن و تو این امتحان معلوم شد خوب و بد، مؤمن و کافر از هم جدا شدن، اونایی که پای ایمانشون وایستادن، صادقین و کاذبین، اونایی که میگن مؤمن به خدا هستیم و صادقن، از اونایی که کاذبن صفشون جدا شد دیگه. حالا تا برسه نوبت به بلوغ جبهه حق و دوباره برگرده حق به مدار خودش زمان طولانی میبره. لذا در همون خطبه حضرت فرمودن من یک مطالبی میدونم، حوادثی در پیش روز که اگر بهتون بگم مثل تناب دلو در چاه به خودتون میلرزید، نمیدونید چه اتفاقاتی در پیش روتون هست. دیگه تمام شد، خیال میکنید الان من بیام تو میدان دوباره برمیگرده به مدار خودش؟ اینجوری نیست. پس ببینید خدای متعال با تدبیر و با امتحانهای سنگین این صفها رو از هم جدا میکنه. حالا چند تا آیه در سوره مبارکه آل عمران هست. سوره مبارکه آل عمران تو این زمینه آیات فراوانی داره، چون عرض کردم بعد از داستان جنگ احد هست، اون به اصطلاح شکست ظاهری سنگینی که برای جبهه حضرت پیش آمده، خیلی ها منفعل شدن. میدونید تو این جبهه بعضیا عرض کردم حتی سخنشون اینه، میگن اگر ما بر حق بودیم که نباید اینقدر ما کشته بدیم، مجروح بدیم، سختی ببینیم. لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها هنا، ما نباید کشته بشیم جبهه که نباید شکست بخورن. خدای متعال این سوالهای اونا رو، شبهات اونا رو به انحاء مختلف نقل میکنه و جواب میده و این درگیری که پیش آمده، این جنگ رو توضیح میده که این جنگ برای چی پیش آمده اصلا. گاهی خدای متعال اینجوری میفرماد این برای اینه که یک صفها از هم جدا بشن. این جنگ سخت، این درگیری سخت، این همه فشار، این همه سختی برای چیست؟ برای این است اونایی که صادق در راهن با اونایی که اهل نفاقند و دروی هستن صفاشون جدا بشه، معلوم بشه، یک جا نباشن. نمیشه اینا با هم یه جا محشور بشن. الان آیه رو خوندیم دیگه، کفار حشرشون یه حشر دیگری است، با مؤمنین نمیشه محشور بشن. گاهی تعبیر اینه. این آیه مبارکه 141 سوره رو ببینید، 141 و 142 رو میفهمد که عرض کنم و من یرد ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین ان یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثله. اگر شما مجروح شدید، سختی دیده اید، قوم مقابل شما هم سختی دیدن. بنابراین نیست تو این درگیری بین جبهه حق و باطل، جبهه باطل سختی ببیند، جبهه حق سختی نبیند، امتحانی اتفاق نمیفته. اگر شما مجروح دادید، اونا هم مجروح دادن. اگر شما سختی دیدید، اونا هم سختی دیدن به همین میزان. خیال نکنید فقط شما لطمه میخورید اونا راحتن. و تلکل ایامون و دابلها بین الناس، این دولت ها رو با دست به دست میکنیم. ولی یعلم الله الذین آمنوا، تا مؤمنین معلوم بشن از غیر مؤمنین، اونایی که مؤمن حقیقی هستن. و یتخذ منکم شهدا، تا تو همین درگیری هاست که اونایی که مقام شهادت پیدا میکنن و مقام شهود پیدا میکنن شاهد دیگران میتوانن بشن، ظهور پیدا میکنن. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. این درگیری ها برای دو هدفه، یکی این که معلوم بشن مؤمنین از کفار، دوم این که تمحیص بشن. این سختی ها برای خالص شدنه. خدای متعال مؤمنین رو تو شرایط سختی قرار میده، تو همین شرایط سخت هست که ناخالصی ها از جبهه مؤمنین دور بشه، به خلوص محض میرسن، رشد میکنن. شما الان ببینید همین درگیری هایی که در دنیای اسلام هست با جبهه نفاق و کفر چقدر در تربیت انسان ها مؤثر بوده، چه نیروهای پاک و خالصی که باور کردنی نیست این تحولات عظیم. نمیدونم شما ملاحظه فرمودید این چند سالی که بر برادران عزیز شیعیان عراق میگذره، تو این امتحان سنگینی که خدا برشون پیش آورده، انسان به محض ورود تحول رو میفهمه، میفهمه اصلا این آدم های دیگه شدن، خالص شدن، پاک شدن، ناخالصی هاشون گرفت، اخلاقشون، کرامتشون خیلی تحول پیدا کردن. همه جا همینطوره. پس بنابراین خدای متعال هم جبهه حق و باطل رو جدا میکند، هم جبهه حق رو تمحیص میکند، تا حتی از این بالاتر. داستان تو این سوره ادامه پیدا میکنه در آیه 152، یه تعبیر لطیفی است. این داستان امروز ماست دیگه، نه همیشه که لازم نیست ما بگیم تطبیق، اصلا داستان امروز ما همینه، سنت های مستمره. فهمت بلغت صدقكم الله وعده اذ تحسونهم به اذنه. خدای متعال وعده شما رو، وعده‌ای که به شما داده بود، تا وقتی درگیر با کفار بودید استقامت میکردید، وعده های خودش رو نقض کرد. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، به سستی گرایدید، خودتون با هم نزاع کردید. یه عده‌ای دنبال دنیا رفتن تو جبهه حقا، همینایی که با هم بودن استقامت کرده بودن و در اثر این استقامت طعم پیروزی رو چشیده بودن، فشلتم فی الامر، سست شدید در مسیر راه خدا، استقامتتون از دست دادید، و تنازعتم فی الامر، با هم دیگه درگیر شدید، و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. خدای متعال اون چه دوست می‌داشتید از پیروزی به شما نشون داد، نشون داد با دست خالی می‌شود پیش بری خدا وقتی کمک کند. طعم پیروزی و طعم غلبه رو، طعم برتری جبهه حق رو چشیدید، ولی سست شدید، معصیت کردید با اینکه دیده بودید. چون می‌دونید خدای متعال ابتدای راه از انسان انتظارات نداره، وقتی پیش میره لطف خدا، کرامت خدا، عنایات خدا رو میبینه، اونجا ترک اولا رو گاهی خدا نمیپذیره دیگه. اون بعد اینکه بهتون نشون دادیم با دست خالی میشه غالب بشید، شمایی که فکر میکردید مگه شدنیست اصلا، مگر میشود مقابل یه رژیم با تمام قدرت ایستاد، خدا متعال نشونتون داد میشود، با دست خالی هم میشه. نه، احتیاج به اون شیوه های مبارزات پیچیده مسلحانه است، نه احتیاج به مبارزات به قول خودشون پارلمانتاریستی و حزب و ایناست. خدای متعال میتونه پیروز بکنه. بعدم تو درگیری با قدرت های بزرگ خدا بهتون نشون داد میشه شاخ اونا رو شکست. من گاهی عرض کردم خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه صلوات و رحمت الهی بر ایشون، این که میفرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه کنه. بعضی خیال میکنن این آمریکا نمیتونه محاصره اقتصادی کنه. چرا نمیتونه؟ میتونه. آمریکا نمیتونه فتنه انگیزی بکنه، دشمن به جان ما بیاندازه. میتونه. آمریکا نمیتونه جنگای منطقه‌ای را بندازه. چرا میتونه؟ این مقصود نبود که. مگر بناست دست اونا بسته بشه؟ معناش اینه اگر شما در مسیر حق استقامت کنید، او همه تلاشش رو میکنه، همش به نفع شما تمام میشه. شما ببینید الان این 35 سال پشت سر بگذارید، همین 15 سال اخیری که غرب با تمام قوا آمده تو منطقه، میخواسته نقشه منطقه رو عوض کنه، خاورمیانه جدید طراحی کرده بوده، با نقشه کامل آمده، با همه قوا هم آمده، با همه قوا آمده، هیچی از توانش رو کم نگذاشته، کمر بسته، اسم گذاشته برخورد تمدن ها، میخواد ریشه یه تمدن و مقابل تمدن خودش بکنه، با همه وجود آمده. 15 سال گذشته، هر چی هم داشته در توان به کار گرفته، محاصره اقتصادی کرده، حمله نظامی کرده، اطراف ما کمربند امنیتی کشیده، جنگ‌های داخلی دنیای اسلام رو برپا کرده می‌بینیم. جبهه نفاق رو تو دنیای اسلام فعال کرده بر علیه جبهه، از همه امکانات منطقی یا جهانی خودش استفاده کرده. ولی سوال میکنم ما تو این 15 سال مقتدرتر شدیم یا امریکا؟ خودشون میدونن، این که دیگه قابل پنهان کردن نیست، همه میفهمن ما مقتدرتر شدیم، امریکا ضعیف‌تر شد. خودشون هم با صدای بلند اینو میگن. این معنیش این امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اگر انسان پای خدا ایستاد، پای حرفش ایستاد، استقامت کرد، خدا وعده‌هاشو نقد میکنه. مثلا خدا متعال معامله نسیه با کسی نمیکنه. فرمود لقد صدقكم الله وعده، تا اونجایی که شما ایستاده بودید تحسونهم، دشمن رو دور میکردید، مقاومت میکردید، وعده خدا نقد بود. شما سست شدید، با هم دیگه درگیر شدید، بعد از اینکه طعم پیروزی رو چشیدید با هم نزاع کردید، از فرمان خدا تخلف کردید. وقت لطیفش اینه میفهمد منکم و منکم منکم من یرید و دنیا، یه عدتون مسیرتون عوض کردید، برگشتید به طرف دنیا، باطن ارادتون به سمت دنیا است. من یرید و دنیا، اراده شما به دنیا تعلق داره، دنیا رو خواستید. و منکم من یرید و آخره، یه عدتون آخرت رو میخواید، تو دنیا برای دنیا کار نمی کنید، چشمتون با آخرت، یه عدتون هم دنبال دنیا هستید، دنبال متاع دنیا هستید، به تعبیر من دنبال اون دنیایی که خدا به کفار داده، همون زهرت الحیات دنیایی که خدا به ما فرموده چشمتون رو ببندید. این آیات رو مکرر تقدیم کردن، لا تمدن عینیک، امتداد نگاه خودتون رو به دنبال اون شکوفه های دنیایی که ما برای کفار سبز کردیم ندوزید. لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم، گروه های مختلفن، به هر کدوم یه چیزی دادیم، جلوه های مختلف دنیا رو میبینید، امتداد نگاهتون رو به این ندوزید. لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم، چشم دلتون، چشم سرتون، هر دو رو دادید پشت سر اینا، چشمتون هم بر نمیدارید، چشم سر میبیند، چشم دلم دنبال میکنه. زهرت الحیات دنیا لنفتنه هم، این فتنه اوناست، این امتحان اوناست، این کوره اونهاست، شما هم گرفتار میشید. و رزق ربک که خیر، یه رزقهای بهتری تو این عالم است. اگر چشمتون رو به اونجا دوختید، از اون رزق بهتر جا میمونید. اون رزق بهتر رزق نقد آخرت تو همین دنیاست. خدای متعال رزقهاش که فقط اونی نیست که به کفار داده، اونی که به کفار داده که رزق مهمی نیست، اگر مهم بود که به کفار نمیداد که. کفاری که اهل عناد و دشمنی با خدا هستن، خدای متعال تو این عالم امدادشون میکنه، سفره براشون پهن میکنه. این چیزی نیست که شما مؤمن چشم دل دنبال او بره. آیه اینجا همین میگه من کم من یرید و دنیا، یه عدتون استقامت کردید، ایستادید، ولی پس کشیدید، یرید و دنیا، سراغ دنیای اونا رو میخواد، بگید همونی که اونا دارن، یعنی همونی که قوم موسی به حضرت موسی عرض کردن، از دست فرعون نجات پیدا کردن، آمدن همین که به پیروزی رسیدن این طرف، دیدن یه عده‌ای دارن بت می‌پرستن، گفتن چه خوب بود برام از این خداها در قرار میدادی دیگه، ما خیال میکنیم ما اهل این حرفا نیستیم، اینا همینطوره، منتها آلهه اونا، بتای اونا بتای چوبی بود، بتای ما بت به وسعت یه تمدن مادیه. کتاب می‌نویسه یه جوری مدح از این تمدن میکنه، خب این همون اسم منکم من یوری دنیا، از چیز دیگه ای نیست. اگر اینجوری شد که ما بعد از اینکه خدای متعال پیروزی با ما نشون داد، طعم پیروزی چشیدیم، سست شدیم، دو دسته شدیم، ملکم من یرید دنیا و ملکم من یرید آخره، ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، خدای متعال دوباره بخشید، امتحان جدید، باز ببینیم چه میکنید. الایات ببینید حتی تا اینجاست، تو خود جبهه مؤمنین هم خدای متعال کاری میکنه که درجات جدا میشه، معلوم میشه اونایی که ته نگاهشون به دنیاست با اونایی که انتهای نگاهشون به سوی خداست، به سوی عالم آخرته، از هم جدا میشن. باز در همین سوره مبارکه است آیه، حالا ملاحظه می‌فرمایید دیگه من خیلی وقت رو نگیرم، آیه 178 است. می‌فرماید ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا متعال رها نمی‌کنه یه جا اینا با هم بیان تو محشر، حشرشون یکی نیست، یه دهششون به طرف جهنم و یه دهششون به طرف بهشت، رهانه میکنه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا امثال صفها رو از هم جدا میکنه. خب حالا از این دست آیات زیاده، من دیگه به عنوان نمونه تقدیم کردم، ملاحظه میفرمایید هر کدوم هم با یه ادبیات، ادبیات تزایل هست، ادبیات تمیز هست، ادبیات تمهیز هست، لیعلم الله هست، هر کدوم نازل به یک امریست. حالا این چجوری اتفاق میفته؟ این پیداست از طریق فتنه ها و امتحان های سخت اتفاق میفته. این امتحان های سخت وقتی پیش میاد، اون وقت این دو امر، این چند امر جد معلوم میشه. اونایی که اراده دنیا و آخرت دارن از هم جدا میشن، اونایی که صادقن و کاذبن به تعبیر قرآن از هم جدا میشن، خبیث و طیب به تعبیر نورانی قرآن از هم جدا میشن. این اتفاقات میفته با همین ابتلاعات و امتحانات سنگین. خب این آمیختگی که در دنیا هست، یه نکته عرض بکنم دیگه فرصت گذاشتیم، تو این آمیختگی و اختلاطی که در دنیا هست، جبهه باطل تمامیت خواهه، یعنی میخواد همه دستگاه مؤمنین رو تسخیر کنه. داستان شیطان رو ملاحظه فرمودید، به خدای متعال عرضه میدارد لعقویت نه مجمعین، همه رو میارم تو راه خودم، همه رو میارم پشت سر خودم، نمیذارم کسی پشت سر تو بیست، نمیذارم کسی در راه امیرالمؤمنین باشه. لاغوینهم اجمعین، لامنینهم، لامرنهم، لاقعدن لهم. یعنی جبهه باطل در همه ادوارم اینجوری بوده، دنبال این است که تمامیت جبهه اخو تسخیر بود، تمامیت ملک رو به دست بگیره. این کار اونهاست، دنبال تسخیرن، دنبال این هستن که از راه‌های مختلف به اعماق جبهه حق نفوذ بکنند و جبهه حق رو مسخر خودشون بکنن. این کار دشمنه. خب حالا خدای متعال برای این که جلوی تدبیر اونها رو بگیره چه میکنه و چرا اصلا این اختلاط پیش آمده؟ این اختلاط خیلی روشنه پیش آمده، یکی برای این که عرض کردم تو این آمیختگیست که اون حقایق آشکار میشه، برای این که باطنها ظاهر بشه. یه قولایی به خدا دادن، یه عده راست میگن، یه عده دروغ میگن. اونایی که در قولی که به خدا دادن گفتن الست ربکم قالوا بلا، راستگو بودن، با اونایی که در قولشون راستگو نبودن چجوری باید به فعلیت برسن؟ اینا بذرن، یه عهدی با خدا بستن، تو این عالم اون عهد تفصیل پیدا میکنه، تفصیل اون عهد همین درگیری هاست. پس این اختلاط برای این است که بستر اون عهدها محقق باشه. ما یه قولهایی به خدا دادیم، اون قول تبدیل میشه به این صحنه های امتحان. سید الشهدا یه عهدی با خدا بسته، تبدیل میشه به عاشورا. وقتی تفصیل پیدا میکنه میشه عهد عاشورا، وقتی بیشتر تفصیل پیدا میکنه همه کائنات رو فرا میگیره. پس این در هم آمیخته شدن برای این است که اگر در فضای جدا از هم باشن، بستری برای این که صدق و کذب، بستری برای این که خبیث و طیب معلوم بشن، آشکار بشن نیست. خدای متعال اولا به علم ازلی خودش که نمیخواد عکس بکنه، این که اینقدر در قرآن مکرر رو لیعلمه، این علم اون علم ازلی نیست، از ازل خدای متعال میدانست. به قول آقای میگن علم فعلیه، باید محقق بشه در علم الهی، علم فعلیه، باید واقع بشه، صف حق و باطل از هم جدا بشه، باید اون اسرار درونی آشکار بشه. خب ما شاید خیلی از این صفاتی که الان داریم در عرض کنم اون موقعی هم که تو اسلاب بودیم این صفات بوده، اما این صفات باید بارز بشه دیگه، آشکار بشه. چطور این صفات تا ما خلق در رحم نشیم، بعد از رحم به عالم دنیا نیاییم، این صفات آشکار نمیشه. همون صفاته، همون ویژگی هاست، فقط بارز میشه، به تدریج ظهور پیدا میکنه، به فعلیت میرسه، بس پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، دائم رزقمون وسیع‌تر میشه. اون ذره، اون موقعی که یه ذره بودیم، لم یکن شیئا مذکور، رزق ما چی بود؟ خیلی از خصوصیات ما اونجا هم بود، ولی وقتی بارز میشیم، رشد میکنیم، واسع میشیم، میشیم به اندازه‌ای که تو این دنیا میتونیم زندگی بکنیم، بعد وارد عالم آخرت که میشیم، مثلا عالم خیلی با این عالم به لحاظ وسعت متفاوته. اینه که یه مؤمن جنت جنتا ارزو از سماوات و الارض، ملکش ارزو از سماوات و الارض. اینکه تا ما به بروز نرسیم، به فعلیت نرسیم، بعضی از نعمتایی که تو بهش توصیف میشه، آدم گاهی میگه اصلا به چه درد میخوره این بهش، حالا من نمیخوام نام ببرم. اگر موقعی که ما ذره بودیم به ما میگفتن برای شما یه سفره پهن میکنن به اندازه این وسعتی که الان ما سر سفره میشینیم، مثلا میگفتیم یعنی به چه درد میخوره این سفره. همسرانی دارن چنین و چنان، آدم تو اون عالم ذره میخندید، میگفت این همسر به چه درد میخوره، ولی این ذره روش میکنه، تبدیل میشه به یک انسان، وقت ازواج متناسب برشون خلق میکنه. اون صفاتی که شما برای ملائکه و حور و امثال عالم آخرت میبینید، این همین، آدم به تدریج به وسعت و فسحتی میرسه. پس این که ما بعدیم تو دنیا از این مسیر عبور میکنیم، برای این است که اون ظرفیت هایی که در ما بوده باید به فعلیت برسه. تو فعلیت رسیدنش هم با امتحانه، با خواست ماست، دو طرفه است. خدای متعال متناسب با خواست ما، من کان یرید و حرف دنیا نعطه منها و من کان یرید و هر سال آخر نزد لهو فی هر سه. بنابراین ما باید ارادمون به فعلیت برسه، متناسب با فعلیت اراده ما، که یک اراده بسیار گسترده ای هم هست، عالم ما شکل میگیره. این مسیر ما که آمیخته شده بر این جهت است. ولی این آمیختگی هم اگه بخواد تا آخر بمونه، معنیش اینه عالم امتحان همیشه تا آخر بمونه، عالم فتنه بمونه، این نیست. این آمیختگی هم همیشه نیست، از یه مرزی که میگذرن خلوص حاصل میشه، صفا جدا میشه، دیگه نیاز به امتحان و فتنه جدیدی نیست. لذا همیشه این امر نیست، ضرورتی نداره. وقتی آشکار شد، بارز شد، فیرکمه جمیعاً فیجعله فی جهنم. حالا انشاءالله ادامه بحث رو نکاتی استقدیم میکنم، عذرخواهی هم میکنم از اساتید و خودم، همه شما بزرگوانی که وقتتون رو میگیرم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. بر نی سر حسین به دست سواری، گاهی کند به محمل زینب نظاره، با سر کاروانش رو همراهی کرد، کهف اصحابش بود، گاهی باشون حرف میزد، گاهی براشون قرآن میخوند، گاهی نگاهشون میکرد میفهمود لا حول ولا قوة الا، گاهی از گوشه چشمش عشق میرید. بر نی سر حسین به دست سواری، گاهی کند به محمل زینب نظاری، آنجا نشست غم زده تپلی سه ساله، رنگ پریدش ز غم دل اشاره‌ای، ترسان گرفت دامن عمه دامن زینب که عمه جان،
دریای غم مگر که ندارد کناری، از آفتاب لال صفت شهر سوخته، گفتن در این مسیر اسارت سایبان براشون قرار نداده بودن، تابش آفتاب رنگ صورت ها رو تغییر داده بود، تعبیر مرحوم سید ابن طاووس صورتاشون پوست انداخته بود، از آفتاب لال صفت چهره سوخته، داغ دلش مگو که ندارد شماره‌ای، نیلی رو خش ز سینی و پایش پرابله، خدا کنه این جملش راست نباشد، مجروح گوش او زپه‌ی گوشواره‌ای از گریش کباب دل همراهان او، وقتی زبان میگره باباشو صدا میزد، ابای آتش به جانم یه کاروان میانداخت، هر گفتش ز آتش حسرت شراره‌ای، یا ابا عبدالله محمل تکان چو میدهدش یاد میکند، از خیمه‌ای و کودکی و گاهواره‌ای، تا به سفر ندارد و راه است بس دراز، خاند به گریه عمه خود را که چاره‌ای، اگر یه موقعی گفتن این طفل از شتر افتاده، از غافل جا مونده، تو بیابان ها دویده، تعجب نکنید، خسته بودن شب و روز دشمن میتاخت، طفل خوابش میبره از مرکب فرو میفته، خیلی تو این راه سختی کشیدن، اسارت زخم زبان تازیانه است، تشنگیست، گرسنگیست، گرماست، سرماست، حتی در شام مرحوم سید ابن طاووس نقل می کند اونا رو جایی مسکن دادن، شبا از سرما راحت نبودن، روزا از گرما امان نداشتن، ولی از اون لحظه ای که دم دروازه کوفه تو دامن عمش سر بابا رو بالای نیزه دید، به تعبیر بی بی زینب نزدیک بود قلبش از غصه بشه، دیگه چشم از این سر بر ندار، گاهی دختر بابا با حرف میزد، گاهی بابا با دختر حرف میزد، براشون قرآن میخوند، گاهی دختر برای بابا گریه میکرد، گاهی بابا از گوشه چشمش برای دخترش میریخت. نمیدونم چه سری بین این دختر و پدر بود، بعضی گفتن تو لحظه آخر وقتی نمیخواست خداحافظی کنه، این دختر خیلی بیقراری میکرد، یه جمله در گوشت گفت بابا فراق من و تو طول نمیکشه. رضا همیشه منتظر بود یه شبی بابا بیاد دختر رو با خودش ببره. تو خرابه شام وقتی بابا آمد مطمئن شد دیگه وعدش با بابا فرا رسیده. سر بابا رو بغل کرد، صورت شروع کرد بوسیدن، نوازش کردن، درد دل کردن. بابا کی سر و صورت تو به خون خضاب کرده بابا، من الذی قطع وریدک، کی رگای گردن تو بریده بابا. بابا زود بود من یتیم بشم، من الذی ایتمنی علی صغر سنی. طول نکشید دیدن خم شد، فبدت فمها علا فم شریف. هرچه در توان داشت هستیشو توی بوسه خلاصه کرد، سر یک طرف دختر یک طرف. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک.